22/4/1404 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز شروع کردیم بحث واجب معلق و منجز را. به اختصار آنچه گذشت این بود که این تقسیم بندی از صاحب فصول است. شیخ اعتراض می کند که این همان واجب مشروط و مطلق است. آقای آخوند می فرماید در جواب شیخ: بله، بنابر مسلک شما، نه بنابر مسلک مشهور. بنابر مسلک مشهور تقسیم بندی صاحب فصول در واجب معلق و منجز غیر از داستان واجب مشروط و واجب مطلق است. ثم خود آقای آخوند اشکالی رو وارد کرد که وقتی ما تو بحث مقدمه واجب تقسیماتی رو از واجب ذکر می کنیم، این تقسیم بندی می بایست تو بحث مقدمه واجب ثمره داشته باشد. حال کونهی که به صاحب فصول می گد این تقسیم بندی شما ثمره ای در بحث مقدمه واجب ندارد، بنابراین تقسیمتون درسته، لیکن اینجا نباید بحث بشد تو بحث مقدمه واجب، چون اینجا ثمره ای برش مترتب نمیشد. باید برد تو بحث تقسیم بندی های واجبی که فیما سبق تقسیم کردیم، مثل واجب تعبدی و توسلی و اینا، باید بره اونجا بحث بشه. پس این اعتراض آقای آخوند است. خدمت شما در دفع اعتراض آقای آخوند به صاحب فصول گفتیم این تقسیم بندی صاحب فصول اینجا تو بحث مقدمه واجب برای دفع یک شبهه هست، و اون شبهه این است که ما در بحث مقدمه واجب واجباتی داریم که واجب هنوز واجب نشده است، اما مقدمش چیه؟ واجب شده است. خب آیون میگن وجوب از ناحیه ذل مقدمه ترشح پیدا میکند و میاد رو مقدمه مینشیند. وقتی که ذل مقدم واجب نیست چجوری مقدم واجب شده است؟ آقای صاحب فصول رضوان خدا بر او باد این بحث معلق و منجز رو برای این طرح میکنه که بله واجب فعلی نشده است، اما وجوب وجود دارد در واجب معلق، و چون وجوب وجود دارد بنابراین از ناحیه اون وجوب است که ذل مقدم واجب می شود. و مثالشو گفتیم، مثل داستان وجوب سفر برای مستتی در حج قبل از اشهر حج، فیما سبق که سفرها 6 ماه و 1 سال طول می کشیده است، یا قبل موسم همین امروز حاجی که 1 ماه مونده به موسم حج مشرف می شد سفرش رو آغاز می کند، خب این سفر واجبه، اگه این سفر رو نرد نمی رسد به موسم، در حالی که هنوز موسم حج نیامده است که خود واجب باشه. یا بفرمایید عرض کردیم مثل داستان غسل جنابت و حیض و نفاس برای صوم واجب، برای صوم شهر رمضان، صوم از اذان صبح واجب میشد، امساک از اذان صبح هست. لکن این بفرمایید که مقدمه را مکلف باید قبل از آن اتیان کند، هنوز وجوب صوم نیامده، وجوب غسلی که مقدمه برای تحصیل صوم است واجب می شود. جناب صاحب فصول به خاطر دفع این شبهه آمده است و بحث واجب معلق را طرح کرده در مقابل واجب منجز، و با طرح این بحث این شبهه در بحث مقدمه واجب را ایشون جواب گفته است. نه ببینید، در بحث مقدمه واجب آیون چه میگن؟ در بحث مقدمه واجب آیون میگن وجوب از کجا میاد رو مقدمه؟ وجوب از ناحیه ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدم. خب یعنی وجوب، وجوب ترشحی است، ناشی میشود از وجوب ذل مقدمه، سرریز میشد، پرشو باز میکند، وجوب مقدمه را هم میکند.
در نامه جهل شعره هست،
جهل که کاری به ما ندارد، جهل فعل شارعه. نه شما خب ثم آی آخون در متن کفایه متعرض می شوند به اشکالی که برخی از اهل نظر طبق نص کفایه بر صاحب فصول کرده اند، که عبارت است از مرحوم نهاوندی در کتاب تشریح الاصول صفحه 191 چاپ حجری، ظاهراً چاپ جدیدم شده است نداره. نهاوندی بر صاحب فصول این اشکال رو می کند، می فرماید اراده تکوینیه علت تامه فعله. یعنی وقتی شما اراده می کنی فعلی رو انجام بدهی، اراده شما علت تامه فعله. وقتی اراده در نفس موجود شد، محل اراده کجاست؟ نفس انسان. اراده وقتی در نفس موجود شد، عضله انسان به سمت فعل حرکت می کند و فعل را در خارج ایجاد می کند. شما اراده می کنید که نماز بخوانید، او وقت بلند میشید، مشغول میشید مثلا به نماز، و اگر اراده تمام باشد نمیشد که عضله انسان حرکت نکند. چرا؟ چون تفکیک معلول میشود از علت تامه خودش. این را می فرماید نهاوندی در اراده چی؟ تکوینیه. ثم می فرماید در مقابل این اراده تکوینیه ما اراده چرا داریم؟ تشریعیه رو داریم. منتها اراده تشریعیه مال مولاست. وقتی مولا اراده می کند انبعاث عبد را نحو الفعل، اراده می کند مولا که عبد نماز بخواند، یعنی منبعث بشد به سمت نماز. وقتی مولا در اراده تشریعیه اراده می کند انبعاث عبد را به سمت فعل، اگر مولا اراده این انبعاث را داشته باشد، یعنی بگه سله، و اراده داشته باشد عبد نماز بخواند و عبد هم عبد منقاد باشد، مطیع باشد، می‌فرماید معنا ندارد که عبد منبعث نشود. وقتی مولا اراده کند و عبدم منقاد باشد، تسلیم به درگاه الهی باشد، خب لا محاله عبد منبعث می شود به سمت مثلا نماز، و معنا ندارد که عبد منبعث نشد. چرا؟ چون واجب معلق تعلق گرفته است به یک امر استقبالی. این اشکال نهاوندی میگه نمیشد که مولا اراده تشریعیه داشته باشد، یعنی فعل وجوب داشته باشد تو واجب چی؟ معلق. فعل وجوب داشته باشد اما عبد نتواند این وجوب را اتیان کند. دقت کردی؟ و این را اسمشو میگذارد تو واجب معلق که صاحب فصول میگه فعل واجب است اما فعل وجوب دارد، اما واجب استقبالی است. میگه این میشود تخلف علت تامه از معلولش در اراده تشریعیه. بنابراین فرمایش شمای صاحب فصول در واجب معلق نمیتواند تمام باشد که فعلی وجوب داشته باشد، یعنی مولا میخواد که انجام بشد، اما واجب استقبالی است، یعنی وجوب حتی به عبد هم برسد عبد کاری نمیتوند بکند چون الان واجب نیست. میگه این تخلف علت تام است از معلول. این اشکال بله دیگه، تخلف علت تام از معلول که ممکن نیست که. لذا به صاحب فصول میگه بیان شما لازمش تخلف علت تامه از معلوله و این مستحیله. آیا آخوند از این اشکال نهاوندی بر صاحب فصول، اینا متنی کفایه است دارم میگم، اضافه به متن چیزی ندارم، آقای آخوند منتها متن را دارم توضیح میدم برای شما، سه تا جواب میداد از این اشکال، از اشکال نهاوندی بر صاحب فصول سه تا جواب میداد. جواب اول، جواب اول را میداد لکن خودش که انه مناقشه میکند این جواب را، میگه بعضی گفته اند. این کلام بعض را یا قد یقال را جواب اول قرار میدند. میگه بعضی گفته اند اراده تکوینیه از مراد منفک نمیشود تو اراده تکوینیه، اعم است از این که شما خود مراد را حرکت کنید به سمتش، یا حرکت کنید به سمت مقدمه ای از مقدمات مراد. چرا؟ چون یه وقت شما او شیئی رو که مراد شماست خودش در دسترسه، خب اراده تکوینی این است که حرکت کنید به سمت این مراد. یه وقت خودش در دسترس نیست، ده‌ها چه دارد؟ ده‌ها یا صدها مقدمه دارد. وقتی که اسم افهم، وقتی که ده‌ها مقدمه دارد، حرکت عضله نحو المراد، حرکت عضله نحو چیه؟ مقدماته. که حرکت کنی به سمت چی؟ به سمت مقدمات. پس اینی که آقایون گفتن اراده عبارت است از حرکت عضله نحو المراد، نحو المراد اعم است از خود مراد یا چی؟ یا مقدمات مراد. اگر مراد مقدمات دارد، همین که به نحو شروع کنید مشغول بشید به مقدماتش، اینم چیه؟ اراده تکوینیست نحو المراد. دلیل این مطلب چیست؟ گفتن دلیل آن این امر بدیهیست که انسان در مواردی که شیئی را اراده می کند و بدان شی کمال اشتیاق را دارد، وقتی که شی احتیاج به مقدمات کثیره ای دارد، لا محاله مشغول به چه می شود؟ مشغول به مقدماتش می شود. حالا فرض بفرمایید که اگر اراده کرده است جما را و الان جما با بفرمایید که مؤنثی است، که این مؤنث اینجور نیست که تا بگد که بسم الله بگد چی؟ بله منم مستعده هستم بسم الله و باز کند لاشا و قصه خلاص بشه. ربما احتیاج دارد به چی آقای حاجی هادی؟ به مقدمات عدیده ای که باید این مقدمات عدیده را بچیند تا بعد از طی این مقدمات عدیده آروم آروم بله بتواند که فتح الفتوح را بکند. خب اگر مقدمات عدیده دارد، اراده اینجا میشد حرکت عضلات نحو مقدمات. بله اگر مقدمه ای ندارد و طرف خودش مستعده هست، خودش از قبل هوا کرده است، خیلی خب اون دیگه مقدمه ای ندارد، میشه حرکت عضله نحو خود مراد، جایی که مراد مقدمه ندارد. اما اگر مراد مقدمات متعدد و کثیره و طویله ای دارد، اراده تعلق میگیرد به اون مقدمات تا مقدمات را یک به یک اتیان کند تا به ذل مقدمه برسد. توجه فرمودید؟ این رو به عنوان پاسخ اول ذکر کردن. آقای بله خب یعنی چی؟ یعنی کسی ممکن است بگوید که قصد و میل وجود دارد، خیلی خوب، ولیکن نسبت به مقدمات اراده دارد و فعلیاً نسبت به ذل مقدمه اراده ای وجود ندارد. یعنی باید اینجا مقدمات را یک به یک اتیان کند تا برسد به ذل. الان اراده ذل مقدمه ندارد، الان اراده مقدمات، بعد از این که مقدمات اتیان شد بله ثم اراده به ذل مقدمه حاصل می شود، ولی فعلا فقط اراده مقدمات است. یه قدری تأمل بفرمایید، این آقای آخوند به عنوان چی میگن؟ جواب اول قد یقال. بعد خود آقای آخوند این رو دفع میکن، خودش قبول ندارد. وقتی خود آقای آخوند قبول ندارد شما به چی اشکال میکنی؟ اجازه بدی؟ آه بحث علمیست، تو بحث علمی چه میشد؟ بله رد و ایراد دیگه. بحث علمی با این انقلت و قلت و رد و ایرادات اثبات و نفی ها، حیات علم به این است. آخوند این رو نقل میکنه، میگه این رو فرموده اند. حالا شما پیدا کنید کی گفته. آیا آخوند قبول ندارد این رو، میگه اینجور نمیشد. خب شما اگر اراده به سمت ذل مقدمه نداشته باشید، حاصل به تحمل مشقات و سختی های مقدمات خب واردش نمیشید دیگه. شما چرا 10 تا مقدمه را یا بیشتر را اتیان میکنید؟ چرا مشاق مقدمات را به جان میپذیرید و میخرید به جهت کمال اشتیاقی است که نسبت به چه دارید؟ به ذل مقدمه دارید. اگه ذل مقدمه رو نمیخواستید خب مگه دیونه بودید که مشغول چه بشید؟ مقدمات بشید. او کمال اشتیاق به ذل مقدمه است که شما را وادار میکند به اینکه حالا ناز بکشید و حالا سر جیبتون رو شل کنید و حالا بیایید بله کاسه لیسی کنید و حالا بیایید امثال اینا. این اتیان به مقدمات همه به خاطر این است که شما اشتیاق تام می دارید نسبت به ذل مقدمه. پس این درست نیست. ببینید با این پاسخ می خواد به نهاوندی بگد میشد ما جایی رو داشته باشیم، یعنی جواب این اشکال نهاوندی، میگه میشد ما جایی رو داشته باشیم که مقدمه واجب باشد ذل مقدمه واجب نباشد، و فرمایش صاحب فصول درسته. آقای آخوند و اون جاییست که شما مقدمات کثیره دارید و فقط قصد کرده اید اتیان به مقدمات را و هیچ اراده ای به ذل مقدمه ندارید. آقای آخوند میگه نمیشد، نمیشد شما اراده ای به ذل مقدمه نداشته باشید و بعد بیان مشغول به مقدمات بشید. یعنی چی؟ یعنی این که برای اونایی که نمیفهمند، یعنی این که یک کسی برد ناز بکشد، پول بدد، کاسه لیسی بکند. حالا میگیم کاسه لیسی، چیز دیگه نمیگیم لیسی. خب بفرمایید همه این کارا رو بکند. خیلی خب، وقتی که طرف چه میشد؟ وقتی که طرف تسلیم میشد و میگد که خیلی خب، حالا دیگه من آماده هستم، بسم الله، تو هر کاری میخوای بکنی بکن. بگرد نه هیچی، من عرضی نداشتم، خدا حافظ. بهش نمیگه تو دیوانه ای مردک، ها؟ اگر اونجا بگه نه من تا همینجا، من هیچ کاری نداشتم. خب یک کسی میگفت آقای طباطبایی در یه سفر بله زیارتی که حالا دیگه تعیینش نمی کنیم چه بوده است، میگفت که بله موردی بود و من خلاصه خیلی تعقیب کردم تا یکی دو روز آخر خود مورد آمد داخل اتاق ما، آمد و گفت که من حاضرم و بلند شد در اتاق را هم بست و آمد نشست رو تخت که من در خدمتم، امری دارید؟ بنده خدا از بس ترسیده بود گفته بود نه نه من عرضی ندارم و بله نه انشاءالله خدا شما رو حفظ کند و بفرمایید برید. وقت یه نگاهی بهش کرده بود، نگه کردن عاقلا در سفیه، که پس تو دو هفته است هی داری پیام میدی، حالا پیام های مختلف، با چشم، با اشاره، با زبان، با چه، که بیا 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 بیا، حالا که من آمدم میگه نه نه من هیچ. خب پس اونا چی بود؟ دقت میکنی؟ ها این جنونه، یعنی میگه این مردی که مخش عیب داره، پس دو هفته است داری التماس میکنی که بیا، حالا که من آمده ام میگه نه من کاری ندارم، بلند شد رفت. خب داستان این است. آیا آخون میفرماید نمیشد کسی کمال اشتیاق به ذل مقدمه را نداشته باشد لکن بیاد و مقدمات را اتیان کند؟ آدم عاقل این کار را نمی کند. پس این جواب را خود آقای آخون چه می کند؟ مناقشه می کند و میگه این پاسخ به نهاوندی صحیح نیست. پاسخ دوم، عرایز من روشن شد فاضله بوده ای؟ اگر عرایز روشن شد کفایت. پاسخ دوم که مال خود آقای آخونده و قبول می کند، آقای آخون می فرماید در اراده تکوینیه حرکت عضله نحو المراد حتی در مقدماتم مطرح نیست. ببینید اشکال این بود، گفت در اراده تکوینیه حرکت عضله است نحو مراد، لکن نحو المراد اعم است از خود مراد یا مقدمات مراد. آقای آخون میگه نه، ممکن است حرکت عضله حتی نحو المقدمات مراد هم نباشد. یعنی چی؟ یعنی اراده تکوینیه کرده است، خیلی خوب، نسبت به یک امری اشتیاق تام پیدا می کند ولی فعلا تحت اختیارش نیست. بنابراین اشتیاق تام دارد اما الان تحت اختیارش نیست، بنابراین اون اشتیاق تام منجر نمی شود به حرکت عضله نحو المراد. چرا؟ چون می دوند چیزی برش وجود ندارد. و نظر فلاسفه در تعریف اراده که آن را تعریف می کنند به شوق مؤکد، به خاطر این است که هر شوقی اراده نیست بلکه شوقی که موجب حرکت عضله به سمت مراد باشد اون را اراده می دانم. به عبارت دیگر حرکت عضله معرف اراده است، نه اینکه مقوم اراده باشد. ببینید میگن چی آقایون در تعریف اراده؟ میگن اول شما تصور شیء رو میکنید، بعد تصدیق به فایده میکنید، بعد تصدیق به فایده شوق مؤکدی در نفس نسبت به اون شیء حاصل میشود، بعد از این شوق مؤکد، شوق مؤکد موجب چه میشد؟ حرکت انبعاث عضلات میشود نحول مراد. این چهار چیست؟ چهار مرحله اراده است که آیون تقسیم میکنن اراده رو به این چهار مرحله. آقای آخون میگه اینی که تقسیم کردن و گفتن اراده ای که حرکت شوق مؤکدی که حرکت عضل نحو المراد باشد موجب حرکت عضله بشد، این معرف اراده است، معرف شوق مؤکد است، نه مقوم اراده باشد. توجه کردید؟ پس بنابراین به نهاوندی میگد اینی که شما در اراده تکوینی میگویید شوق مؤکد باید حرکت عضله را نحو المراد باشد، این مقوم نیست، این معرفه. و معرف لازم نیست که همه جا وجود داشته باشه. نه خیلی خوب، پس بگذارید تکمیل کنم بحث آقای آخوند را. ما در تأیید فرمایش آقای آخوند در این اشکال دوم میگیم آقا این تعریف آقای نهاوندی در اراده تکوینیه که همون تعریف مشهور است، این تعریف به این که اراده عبارت است از شوق مؤکد که موجب حرکت عضلات بشود نحو المراد، میگیم آقا این به نظر ما این تعریف برای اراده صحیح نیست و ما بر این مطلب اشکال نقضی داریم. مواردی هست که شما تحت هیچ عنوان شوق مؤکدی ندارید اما فعل را اراده میکنید. لا سمح الله، یک کسی پاش چه کرده است؟ چرک کرده در اثر قند یا هر بیماری دیگری. الان دکتر بهش میگه باید چی کار کنی؟ باید پا را قطع کنی. فرض کنید اونم یه آدم فعاله، اصلا فرض کنید یه دونده است، حالا پاشو میخوان قطع کنن، او پیش خودش میگه من یک لحظه زندگی بدون پا را نمیخوام، شوق مؤکدی نسبت به قطع پاش دارد؟ ها؟ مطلقا ندارد، نه شوق مؤکد، شوق معمولیش هم ندارد چه برسه مؤکد بشن. لکن وقتی دکتر میگد اگه پای تو رو قطع نکنیم چرک پا میزند میکشد تو را، کاغذ عمل جراحی رو که براش میارن برا قطع پا امضا کند امضا میکند یا نه؟ خودش میرد پول بریزد به حساب تا پاشا قطع کنند یا نه؟ فعل را اراده کرده است اما شوق مؤکدی دارد آقا قطع پا اصلا تو عمل جراحی معلوم نیست زنده بیاد بیرون. میگن قطع پا، بله، لکن هیچ گونه شوق مؤکدی نسبت به قطع پا ندارد ولی قطع پا را اراده میکنه. مثال دیگرش شرب دوا. فرض کنید یه دوایی است به غایت تلخ، یا لا سمح الله این شیمی درمانی که برای بیماری سرطان میکنن، خب این بیمار سرطانی میرد برای شیمی درمانی، ولی نمیدونم دیدین اینا را یا نه. خب این وقتی یه روز دو روز سه روز شیمی درمانی میشد و برمیگردد، اون وقت که میخواد برد شیمی درمانی بشد تو صفش میرد وای میسد، پولشم پرداخت میکند، همه کارا. اما آیا شوق مؤکدی نسبت به شیمی درمانی داره؟ میگه خدای کی میشه تموم بشن؟ خدای نجاتم بده؟ هیچ شوق مؤکدی نیست. یعنی چه آقا؟ یعنی در داستان اراده تکوینیه که آقایون دارن میگن تصور و تصدیق و شوق و شوق مؤکد و شوق هی درجهش میرد بالا تا اون جایی که برسد به حرکت عضل نحو المراد، میگیم ابدا همچی حرفایی نیست. شما چیزایی رو رب ما اراده میکنید که هیچ شوق مؤکدی نسبت بهش نداره. اصلا حالتون چی؟ به هم میخورد، حالت به هم میخورد. هیچ الان عجوزه ایست آمده است پیش حاجی هادی و از حاجی هادی درخواستی دارد. حاجی هادی عجوزه، آخه نسبت به عجوزه که شوق چی؟ شوق مؤکد وجود دارد؟ ندارد که. اما آقاشون تو حج گفته است اگر دل پیر زن رو به دست بیاری یه حج قسمتت میشه. حاجی هادی حج میخواد بره، میگه بذار من دل این کوره آهکی را به دست بیارم، او را شادمانه کنم تا خدا چی بهم نصیب کند؟ یه حج دیگه نصیبم کند. پس نسبت به اون عمل درخواستی عجوزه نه شوق مؤکد ندارد، حالش به هم میخورد. اون وقتی که میخواد مشغول بشد روشو اونور میکند، چشاشم میبندد، در دهنشم با دهنش نفس میکشد که حال تحوّبش دست ندن. و این کجا شوق مؤکد؟ هیچ شوق مؤکدی نیست، بعدش میاد. آن چون یه ثمره ای برش بار میشه. نه آقا همین. پس اینا نقض دیگه. پس شوق مؤکدی نیست، اصلا شوق نیست، نفرته، تنفر دارد. یعنی میگن پاشو میخوان ببرن، میگه به خدا قسم اگه دست خودم بود یک لحظه حیات بدون پا را اراده‌ای بهش ندارم و نمیخواهم، ولی تسلیم میشد میرد برای بریدن پاش. پس هر چیزی رو که شما اراده میکنید اینجور نیست که نسبت به آن شوق مؤکد داشته باشید. این نقضیست که ما میکنیم. خب یا حتی عکسش، اینجا گفتیم شوق مؤکد نیست ولی اراده میکنیم، یه وقت شوق مؤکد هست اما اراده ای وجود نداره. بسم الله، کدوم یکی از شما نمیخوان برین تو بهشت؟ چه کسی است که نسبت به روضه رضوان الهی شوق مؤکد نداد؟ بشناسد بهشت چیست و نسبت به بهشت شوق مؤکد نداشته باشد. خب اگه میخوای بری بهشت، خب باید چیکار کنی؟ باید اتیان به عبادات بکنی، ترک معاصی بکنی. کدام یکی از ما این شوق مؤکد نسبت به بهشت ما را وادار می کند به اتیان به عبادت و ترک معصیت؟ بهشت رو می خواهیم اما حاضر به پرداخت چی؟ بهاش نیستیم، ولی همین جور می خواهیم. مفتی رفتن تو بهشت رو میخوام، شوق مؤکد هم داری، میگم میخوای بری؟ با آرزو دارم برم. خب باید عبادت کنی، من حالش ندارم. باید ترک معصیت کنی، ای بابا نمیشه. ببینید اینا نقص دیگه، یعنی رب ما شوق مؤکدی نیست تو مثالای قبلی ولی اراده وجود دارد. ربما عکس شوق مؤکد هست، اراده ای نیست. نماز شب درسته؟ صلاة لیل شما میگید چی؟ میگید صلاة لیل ینف الفقر، فقر رو ازت بر می دارد، روزی رو می رساند خدا به نماز شب، در آخرت هم برای شما درجات می شد و نورون فلقبر. کیه که اینا رو نخواد؟ که هم دنیاش آباد بشد، رزق و روزیش وسیع بشد، هم آخرتش و قبرش و قیامتش. همه میخوان یا نه؟ شوق مؤکد دارن یا ندارن؟ چند نفر بلند میشن نماز شب بخونن؟ چند نفر؟ محدودن مایی که بلند میشن برای نماز شب. پس شوق دارن ولی اراده ای ازش ناشی نمیشن. با همین موارد نقض معلوم میشد جواب آقایون، تعریف آقایون در ارادی تکوینیه تعریف تمام نیست. مضافاً به این که این بیان چه دارد؟ این بیان، این پاسخ نقضی تا اینجا جواب حلی هم دارد. ما اصلا اراده را تعریف نمی کنیم طبق مشهور شوق مؤکد نحو العضلات. اراده را چه تعریف می کنیم؟ چای پس چه بنایی بود؟ اراده را تعریف می کنیم به این که اراده نه شوق مؤکد است، نه تحریک عضلات است، نحو مراد، هیچ کدام. اراده اعمال قدرت است در احد طرف الفعل اختیاری. شما یه فعل اختیاری دارید، میتونید چی؟ میتونید بکنید، میتونید نکنید. اراده اعمال قدرت است در یکی از این دو طرفه، کردن یا چی؟ نکردن. به این که شما اراده می کنید فعل اختیاری را یا انجام چی؟ بدهید یا انجام ندهید. به این میگن اراده. خلاص، اینم جواب حلی فرمایشات نهاوندی در اراده تکوینی. اصلا اراده اینایی که آقایون گفتن نیست. پس یه بار دیگه تعریف میکنم، اراده عبارت است از اعمال قدرت بر یکی از دو طرف فعل اختیاری که شما اختیار داری، در قبضه اختیار توست، اتیان به اون فعل یا چی؟ ترکش. حالا شما تصمیم میگیری فعل را بیاری، این اسمش چیه؟ اراده است. یا تصمیم میگیری فعل را انجام ندهی، بازم اون اراده است. یعنی هر دو طرفش که شما تصمیم میگیری بکنی یا نکنی، انجام بدی یا انجام ندی، این آیا ایجاد کنی فعل اختیاری را یا ترک کنی، به این میگن اراده. تمام شد. یه مجلسه، شما تو این مجلس میتوانید منبر برید، میتونید چی؟ نروید منبر. درست شد؟ اراده او تصمیمی است که میگیرید که من منبر چی؟ میروم. این اراده است. یا چی؟ یا منبر نمیروم، اونم باز اراده است. و شما اختیار دارید، میتونی بری میتونی نری. پس او تصمیمی که شما میگیرید که فعل اختیاری خودتون را چه کنید؟ اتیان کنید، اون میشد چه آقا؟ میشه اراده. این شد تعریف اراده به نظر ما. پاسخ سومه، تمام کنم بحث رو اجازه بدید. پاسخ سوم آقای آخوند میگه اراده تشریعیه به اراده تکوینیه قیاس نمی شود. به فرض در اراده تکوینیه ما حرف آقای نهاوندی را در تشریح الاصول بپذیریم، نمی توان اراده تشریعی را بدان قیاس کرد. چرا؟ به خاطر اینکه مولا وقتی امر می کند به فعلی که به آن اشتیاق دارد و عبد هم منقاد است، مولا اراده انجام فعل رو می کند. یعنی مولا می خواد این فعل اتیان بشد، عبد نماز بخواند. لکن بین امر مولا که میگه سل و نماز خواندن خارجی عبد، که عبد در خارج صلات رو اتیان کند حتی اگر عبد چه باشد؟ منقاد باشد. حتی اگر عبد منقاد باشد یه فاصله ایجاد میشد. مولا میگه سل، فرض کنید سله مولا پخش اذان است که حی علی صلات. خب اذان رو که عبد میشنود، حتی عبد مطیع، عبد منقاد، تا بیاد مهیای نماز بشد یه فاصله میفتد یا نه؟ تا میشنود حی علی الصلات، آقای آل داوود میگه الله اکبر، تا باید تطهیری کند، وضوعی بگیرد، جنمازی پهن کند، خودش اذان و اقامه بگد، یه آنی یا آنن مایی فاصله میشد یا نه؟ میشد دیگه. در حالی که بین علت و معلول شما چه ندارید؟ در حالی که شما بین علت و معلول هیچ آننمایی فاصله ندارید. پس بنابراین اراده تشریعیه قابل قیاس به اراده تکوینیه نیست. وقتی یک آن انفکاک حاصل شد، مازاد بر آنم دیگه قابلیت انفکاک وجود دارد. اینم اشکال سوم آقای آخوند. و اشکال سوم ما بر نهاوندی، اشکال اول جواب نقضی بر اراده، اشکال دوم جواب حلی، اشکال سوم همین بیان آقای آخوند است. میگیم علا فرض صحت این تعریف نهاوندی در اراده تکوینیه، این تعریف در اراده تشریعیه صحیح نیست، به خاطر اینکه آن چیزی که منفک نمی شود از اراده تشریعیه فقط طلب مولاست. طلب مولا از اراده تشریعیه منفک نمی شود، اما بعد طلب مولا که مولا گفت صلی، حالا آیا عبد اطاعت می کند یا نمی کند؟ بله، عبد مطیع باشد اطاعت می کند با یه فصل زمانی، عبد عاصی هم باشد اصلا چی؟ اصلا میگه برو بابا، اصلا اطاعت نمی کند. بنابراین اراده تشریعیه قیاسش به اراده تکوینیه که جناب نهاوندی کرده اند معل فارغ است. و صلی الله علی محمد و آله. آقای وسیق من کلیدو یادم رفته بیانه، اما شما که دارین، یه چای بدین با آقایون.